بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 421، مورخ 3 بهمن ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو از تفسیر کل این آیات توضیح دادیم و بعد بیان مختار هم گفته شد و بعد از اون یه بحث جناب علامه طباطبایی به دلیل آیات 23 و 24 که بحث اعجاز قرآن بود و قرآن خود رو به عنوان معجزه معرفی میکنه و تحدی کرده با انسانها در این که این از سوی خداست، اگر شما میگید نیست مثل این بیارید، اگر بشریش خوش شما هم میتونید پس مثلشو بیارید و هر کی هم میتونید دعوت کنید بیاد به شما کمک بکنه، از هر کی که متخصص از هر جهت بیایید استفاده کنید و شما نمیتونید این کار رو بکنید، که بحث اعجاز قرآن بود. جناب علامه طباطبایی گفت فرمودن که ما باید یه بحث اعجاز بکنیم، البته در دو ساعت، یکی اعجاز قرآن، سپس مطلق اعجاز رو هم یه بحثی داشته باشیم. در مورد اعجاز قرآن ایشون فرمود که از آیات برمیاد که این تحدی که شده، تحدی فقط در حد بلاغت نیست، انواع تحدی داریم، تحدی بالعلم، تحدی به شخص رسول اللهی که امی بود، تحدی به اخبار به غیب، تحدی به عدم اختلاف و تحدی به بالبلاغه. بحث بلاغت رو که مطرح کرد که توضیح هم داد علامه که اصلی بود که زبان و لطافت‌های زبانی در عرب خیلی به چشم می اومد، رسول الله وقتی این آیات رو آورد کسی نتونست با اون همه قوت‌هایی که داشتن در برابرش بایستن و از دست بشر بر نمیاد، حتی به لحاظ تعدی بالبلاغه رو گفت، اشکالی رو مطرح کرد. دو تا اشکال مطرح کرد. یه اشکال این بود که خب شما از این طرف میگید این معجزه هست قرآن کریم، و حال که قرآن کریم تألیف از کلمات رو هم بشر آورده، بشر خود به اصطلاح علت است برای این کلماتی که پدید آورده و این کلماتی که پدید آورده چگونه قادر نیست، مگر علت قاهر بر معلول خودش نیست؟ غریحه انسانی چطور قادر نیست که مثل این بیاره؟ این اشکالی است که مطرح شده. خب بشر خود این رو به وجود آورده، چطور نمیتونه مثل این بیاره؟ یک. دوم این که خب اگر شما واقعا ترکیب کلامی رو شما در حد اعجاز میبینید، اعجاز یعنی اون اوجی که دیگه بالاتری نداره و این فقط میشه یکی، باید عملا ما با یک ترکیب کلامی معجز روبرو باشیم. و حالی که گاهی میبینیم برخی از قصص قرآن در باب یک شخصیت چند جور اومده، و اگر اونی که شما ادعا میکنید پس نباید چند شکل خداوند بفرماد، باید همش یک شکل بگه. این دو تا اشکالی است که مطرح شد. علامه ابتدا تمام تمرکز رو می‌برسن اون اشکال اول. اشکال اول چیه؟ خب شما که میگید دست ساخته بشر خود این کلمات و این وضع الفاظ دست ایشونه. وقتی دست ایشون، چطور بشر قادر نیست که مثل قرآن بیاره؟ خودش معلولشه، چطور نمیتونه این کار رو انجام؟ جوابی که علامه خود بده، فل جواب که ما اینجا بودیم، ایشون بفرماد واقعیتش ما یک بحث داریم در مورد وضع الفاظ. خب بشر اینو وضع کرد، ولی یه بحث داریم چینش این الفاظ که تبدیل میشه به مثلا یک جمله، تبدیل میشه به یک نمیدونم بند، پاراگراف، نمیدونم تبدیل میشه به یک کتاب، اینا ترکیب این جمله. یه بحث داریم وضع بشر این رو انجام داد، اما ترکیب چیز دیگری است. که ترکیب در واقع یعنی چی؟ یعنی الفاظی رو برای رساندن یک معانی کنار هم چیدن. معانی در ذهن داریم، میخوام اون معنا رو که برسونیم باید چیکار کنیم؟ باید به اصطلاح ببینیم چه الفاظی رو به کار ببریم و چه ترکیب بکنیم که اون معنا رو دقیقاً برسونیم. این چیز دیگری است، یه مهارت دیگری است. وضع الفاظ چیزیه، ولی مهارت این که بتونیم هر چه در ذهن داریم از معانی او رو منتقل کنیم به جهت به اصطلاح الفاظی و ترتیب و چینش بدیم، این چیز دیگری، یه مهارت دیگری است. دو، و یه مهارت سومی هم هست، و چگونه معانی داشته باشیم که تمام واقع رو بتونه گزارش بده. ما واقعی داریم، تمام اون واقع به صورت معنا برای ما در بیاد یه مهارت دیگر میخواد. اگر واقع 10 جهت داره، من 2 جهتشو یافتم، طبیعتا حتی اگر بخوام معنا داشته باشم 2 معنا دارم، این 2 معنا رو میبرم توی لفظ میارم، تمام اون حقیقت رو نتونستم منتقل کنم، فقط 2 جهتشو منتقل کردم. چرا 2 جهتشو فقط منتقل کردم؟ چون من یافتم فقط 2 جهت بود، بقیهش نبود. اینجا پس یه مهارت سومی هم هست. چیه؟ مهارت به اصطلاح رسیدن به حقایق که به صورت معانی در بیاد. به تعبیر دیگر، حقایقی که دیدم معانیش رو درک کنم دقیقاً اون جهاتی. به تعبیری 1000 رابطه دارن، 1000 رابطه رو درک کنم. حقایق یه ارتباطاتی دارن و یه حقایق، یعنی 1000 تاست به 1000 رابطه داره. من اگر بتونم همه این 1000 رابطه رو درک کنم و 1000 حقیقت رو، خیلی خوب. و اگر بخشش رو درک میکنم، به اندازه بخشی میتونم کار کنم. به تعبیر دیگر، اصلا میدونید این کاری که ما انجام میدیم، مثلا جمله ای مینویسیم، مطلب میگیم، میخوام خبر از حقیقتی بدهیم که به صورت معنا در آمد، که معنا رو به صورت لفظ در آورده. ما 3 ساعت داریم، ساعت لفظ، ساعت معنی، ساعت حقیقت. علامه طباطبایی میگه اگه میخواد بلاغت رو بگید، بلاغت به این 3 ساعت گره میخوره. فقط به ساعت اول به لفظ گره نمیخوره، وضع لفظ از ماست. ولی ساعت بعدی چیه؟ معنیه. ساعت بعدی چیه؟ حقیقته. حقیقت باید به صورت معنی در بیاد، معنی به صورت لفظ در بیاد. من یادم یه بار بحث لفظ و معنی و حقیقت رو داشتم، حالا نمیدونم کجا بود، این 3 ساعت رو توضیح دادم، کجا بود، به چه مناسبت بود یادم نیست. تو بحث‌های عرفانی هم احتیاج داشتیم گفتم این بحث رو، تو بحث‌های تفسیری هم یادم قبلا هم یه بحثی کردیم، ساحت حقیقت، حقایق خارجی، ساحت معنی که از اون شاید نمیدونم، ولی یادم هست که این هم تو بحث‌های تفسیری گفتم، هم تو بحث‌های عرفانی بهش پرداختم. تو بحث زبان عرفانی که بحث بود که بیان ناپذیره یا نه، اونجا من 3 ساعت رو توضیح دادم، ساعت زبان، معنی، حقیقت. علامه هم دارم به این 3 ساعتشون. ادبیات شد حالا این به این شکل که گفتم، حالا انواع متعدد بعضی عنوان میدم، ولی گاهی گفتن زبان، ذهن، حقیقت، زبان، معنی، حقیقت، اینا عناوین نیست که میدم بشه. 3 ساعت مطرحه که ما عملا اینجوریه. مثلا من دیدم زید ایستاده بود، معنیش رو درک کردم، بعد گفتم زید ایستاده است. این زید ایستاده است خبر از معنی میده و این معنی خبر از اون حقیقت میده. ما این 3 ساعته، یعنی شما تو بلاغت اگر میخواید بگید، میگیم چقدر بلیغ تونست اون حقیقت را برساند از طریق معنا با این لفظ. الله میخواد یه بلاغت به این 3 ساعت گره میخوره، نه با فقط یه لفظ رو فقط بگید اون هست و بس، الفاظه و وضعه. عملا ما 3 مهارت میخواد، یه مهارت لفظی که بتونه الفاظ رو بدون هر کدوم چه معنایی رو خبر میده، و یه مهارت معنایی، ترتیب معانی که باید بتونه چه معانی اینجا وجود داره، و بعد مهارت رسیدن به حقیقت که حقیقت رو اونجا درک کرده به صورت معنا در آورد. 3 ساعت داریم، و اگر این بلاغت به این 3 گره میخوره، حالا حقیقت با تمام ارتباطاتی که دارد بخواهد به صورت معنی در بیاید با تمام ارتباطاتی که دارد، و به صورت لفظ در بیاید با تمام ارتباطات معنی و حقیقت، و این آیا بشر میتونه این کار رو بکنه؟ میگه مرحله اول وضع، خب میگه بشر خودش وضع کرده، ولی اون 2 مهارت دیگر چیز دیگری است. بعضی ها توان لفظی دارن ولی توان ارتباط معنایی و دست یافتن معانی خیلی کمه براشون، و بعضی ها این ارتباط معانی رو خوب میدن ولی به حقیقت کم وصل شدن، تمام حقیقت رو نتونستن. اگر این باشه نه، نمیشه اینو منتقل کرد. و لذا بلاغت هر چیز صرف این نیست که فقط لفظ باشه، لفظی که از معنی و از حقیقت خبر میده، این سیر رو باید داشته باشه. و اگر اینه، ما با سه مهارت روبرویم. اون مهارت اول به لفظ برمیگردیم، شما میگید بشر خودش وضع کرده بهتر میدونه، بسیار. ولی اون دو مهارت دیگر به قوه ادراکی انسان برمیگرده، به قوه ادراکی برمیگرده، به قوه ادراکی. و قوه ادراکی هم که یک جور نیست. ما قوه ادراکی انسان رو نگاه میکنیم محدوده، توضیح میدیم، تدریجیه و خطاپذیره. این باعث میشه نتونه اون سخن بلیغی که میگه حق کار رو ادا کرده باشه. چرا؟ چون گاه به حقیقت نرسید و گاه مثلا خطا کرده یا تدریجیه یا چیز. و خود این اگه در نظر بگیرید، پس بشر از این جهت قوت نداره. درست از اون جهت اول قوت میگید هست، خودش ساخته، ولی این مهارت ها چی؟ و خداوند سبحان وقتی این کتاب رو آورده، که این خیلی باید در جای خودش بحثای جدی کرد، علامه هم در یه جای اشاره میکنه در ادامه، یعنی تمام حقیقت به صورت تمام معنی در اومد، تمام معنی به صورت این لفظ در اومد و این لفظ محدود. و این باعث میشه اصلا میگیم از بشر بر نمی آید. و بلاغت به معنای حقیقی یعنی بتونه تمام حقیقت رو توش بگه و عملا این مال خداست، غیر خدا نمیتونه انجام بده، چون باید وصل به علم ربوبی باشه که محدود نباشه، تدریجی نباشه، خطا نداشته باشه، و وصل به علم ربوبی باشه و با اون حقیقت و به صورت این الفاظ در بیاد. و این گاهی باید بگیم از حد بشری خارج میشه، چون بشر اون دو جهت اول اصلا نداره، و اگه هم داشته باشه این قدرت رو نداره اجرا کنه. با این لحاظ به تعبیر دیگه بیان علامه داره در ادامه میگه، میگه ببینید بلاغت چیه؟ میگه بابا تونست خوب اون مسئله را به ما برساند، اون مسئله را، یعنی جوری کرد تمام اون، به تعبیری ایشون توضیح میده، میگه خود آقایونی که اصل هستن، اسم میبره این شخص رو، اینها میگن این باید توش عکس بشه، یعنی بتوانم ببینید اون حسی که اونجا هست رو بتونم منتقل کنم. من لفظ حس رو میارم فقط میخوام اون فضا رو روشن کنم، حسی که اونجا هست در حقیقت منتقل بتونه بکنه. کی میتونه بکنه؟ کی میتونه بکنه؟ موقعی که محیط بر اون دوتا هم باشه. واضح است؟ این کار رو علامه کرد. علامه میخواد بگه بلاغت ویلشون، میگه میگه یک کلامی که بخواد حرفای سخیف رو که واقعیت نداره رو فقط زیبا بگه، این رو ما نمیگیم بلاغت. و بعد میگه از خود این آقایون میگه، چون اونها میگن باید حقیقت توش اشباع شده باشد. با این توضیح که آقایون. و اما الاشکال به استلزام الاعجاز من حیث البلاغت، من حیث البلاغه، بلاغته، بله، به استلزام الاعجاز من حیث البلاغه المحال، به تقریب به اصطلاح لازم میاد اعجاز از حیث بلاغت به استلزام الاعجاز المحاله. اما الاشکال به اینکه استلزام اعجاز از حیث بلاغت لازم میاره محال رو، به چه شکل؟ به تقریب ان البلاغه من صفات الکلام الموضوع و وضع الکلام من آثار القریحه الانسانیه. بلاغت از صفات کلامی است که وضع شده، انسان وضع میکنه، و وضع کلام از آثار قریحه انسانیه. فلا یمکن ان یبلغ من الکمال، نمیتونه اینی که از قریحه انسانی به دست آمده، محال است که، لا یمکن، اون داره اون المحال رو توضیح میده، فلا یمکن ان یبلغ من الکمال حدن، به یه حدی برسه که لا تسعه طاقت القریحه، طاقت قریحه انسانی نتونه اون رو تحمل کنه. و هو معذالک معلول الله، چگونه میشه انسان تحمل نه حال که معلولشه؟ این که بگید به اصطلاح اوست که این کلام رو میاره، وقتی او کلام رو میاره خودش فائقه، چگونه میتونه جوری باشه که اصلا از دستش بر نیاد؟ پس استلزام این که اعجاز از حیث بلاغت را اگه کسی بخواد قبول کنه لازم میآورد محال را. این محال رو توضیح داد چیه؟ فلا یوم، که قبلا هم گفته بود الان میشه فل جوابان ان الذي يستند من الكلام الى قریحة الانسان انما هو کشف لفظ المفرد عن معنا. اونی که از قریه انسان پیش میاد وضعی است که انسان یه وضع انسان چیه؟ آه اسم اینو گذاشتم میز، اسم اینو گذاشتم فرش، اسم اونو گذاشتم ستون. اما الذی یستند من الکلام به قریه انسان چیه؟ انما هو کشف و لفظ المفرد عن معنا، لفظ از معنا خبر میده. و اما سرد الکلام، چینش کلام که بخوام یه معانی رو منتقل کنیم، یه معنایی تو ذهن دارم میخوام او رو با به اصطلاح کلامی منتقل کنم، اینجا احتیاج داره به مهارت ذهنی. الان نمیگه، بعدا میگه این مهارت ذهنی میخواد. اما سرد الکلام، چیدن کلام، و نزد الجمل، چیدن جمل به چه شکل؟ به حیث و یوهاکی جمال المعنى المؤلف، اون معنای ترکیبی چند جهت رو تو این الفاظ چند جهت بریزم، جمال المعنى المؤلف و به اصطلاح و هیئته، به اصطلاح جمال معنا معنای مؤلف و یهاکی هیئت این معنای مؤلف را علی ما هو علی فی الذهن به تبعه حکایت تامه او ناقصه، و به اصطلاح به تبعه حکایت تامه او ناقصه و اراءه واضحه او خفیه. اگه اینو میگید این یک سبک دیگریه. اما سرد الکلام، بعدا میخونیم ان شاء الله ادامه دارم، اما سرد الکلام و نزد الجمل، من جمله رو به جوری بریزم که بتونه خبر بده از این معنایی که تو ذهن دارم، این غیر از اون چیزی است که خود لفظی است که انسان وضع میکنه. یک، و کذا تنظیم و صورت العلمیه فی ذهن به حیث و یوافق الواقع. و از طرفی حالا شما میگید که این که تو خارج هست الفاظ، این الفاظ میخواد از معانی خبر بده و معانی که داریم رو با این الفاظ نشون بدیم، معنای مؤلف رو بتونیم تو الفاظ مؤلف. خب خود این معنای مؤلف باز برای اینکه بخواهد خارج رو نشون بده باید یک چینش خاصی داشته بتونه خارج رو درست نشون بده، لذا به این دانشم. و کذا تنظیم و صورت علمیه، صورت علمی که اینجا میگه یعنی همون معنا، فی ذهن به حیث و یوافق الواقع فی جمیع روابطی و مقدماتی و مقارناتی و لواحقی او فی کثیر منها او فی بعضها دون بعض. این دوتا دومی هم چیه؟ پس چی شد؟ صورت علمیه یعنی معانی مطابق باشه با خارج، به چه شکل؟ در روابطش، اون روابط اینجا منتقل بشه، در مقدمات، مقدماتش که باز بیاد اینجا که بتونه به این معانی مرتبط تبدیل بشه به یک چیز، و مقارناتش که این چه لوازمی داره مقارنات، و لواحقش و کثیر منها او فی بعضها، همش یا بخشش که بیاد اینا دونه بعض. این دوتا سرد الکلام و کذا تنظیم الصوره انما هو امر لا یرجع الی وضع الالفاظ، به وضع الفاظ بر نمیگرده. اون قسمت اول به وضع الفاظ برمیگرده، به مال بشره و مخلوق بشره، اما این دوتا که به وضع الفاظ بر نمیگرده. انما هو امر لا یرجع الی وضع الالفاظ، بلکه به چی برمیگرده؟ به مهارت، بل الی نوع مهارت فی صناعت البیان و فن البلاغه. فن بلاغت و فن بیان یک نوع مهارت افزوده داره بر وضع لفظ که شما میگید این میز رو وضع کرده، اون ستون رو وضع کرده، انسان اسمش رو گذاشته ستون، اینو گذاشته میز، اینایی که میگید این وضع چیزیه، اما مهارت در این دوتا، مهارت در اینکه بتونی اون معنا رو خوب در لفظ نشون بدی که فن بیان میخواد بهش بپردازه، و اون حقیقتی که بیاد توی معانی که بتونی با این لفظ نشون بدی، این چیز دیگری است. میگه نوع مهارتی از صنعت بیان که تسمح به القریحه فی سرد الالفاظ و نظم الادوات و نوع لطف فی الذهن. دو تا چیز اینجا، هم به چینش الفاظ برمیگرده، غریحه داشته باشه در اینکه چینش الفاظش درست باشه، این چینش الفاظ به اون فرض به اصطلاح سرد الکلام و نزد الجمل داره اشاره میکنه. پس احتیاج داره چی؟ من قریحه‌ای داشته باشم که جملات رو خوب بچینم که بتونم اون معانی رو نشون. این به بخش اول، تسمه بهی بهل قریحه فی سرد الالفاظ و نظم الادوات اللفظیه، یک، و تسمه بهی نوع لطف فزه. نوع لطف فزه مال کجاست؟ مال اون بخش دوم که بتونه این معنا از خارج خبر بده دقیقا. نو لطف انفزین که یوهی تو بهی القوت و ظاهنه، قوه ظاهنه که میگه یعنی نیروی ذهنی، قوه ذهنیه و قوه ظاهنه، علل قوت المحکیه، قوه محکیه یعنی اون علل واقعه المحکیه، بلی اون واقعه محکیه به اطراف ها و لوازم و متعلقات ها. به تعبیر دیگر اون واقع را باید قدرت ذهنی انقدر لطفی داشته باشه، لطف به ذهن غریه و لطفی داشته باشم اینجا که بتونم اون حقیقت رو درست بیابم و یک غریهی داشته باشم خوب بچینم که بتونم این معنایی که تو ذهن آوردم رو بگم. این دو مرحله غیر از وضع لفظ برای مثلا اموری است که مثلا اسم این رو گذاشتم ستون، اسم این رو گذاشتم فرش، اینا میگه غیر از اونه. اون اولی مال بشره، دوم اینا چیه؟ اینا به چی برمیگرده؟ به مهارت ذهنیه. بشر هم داره اما کامل نداره که الان میخواد به این اشاره کنه. پس در واقع چی شد؟ سه جهت پیدا شد. گاهی نفس وضع لغتیشه که بشر میگه گاهی من همه اینا رو بلدم، ولی همه رو بلدم آیا معناش اینه که من میتونم حالا که بلدم همه رو میتونم به صورت جمله در بیارم؟ نه. الان ما بعضی رو داریم تک تک لفظ معانی رو، تک تک الفاظ معانیشو میدونه، اصلا یک کتاب لغت متحرکه، ولی در چینش الفاظ که بخواد مطلبی رو بگه اونقدر قوت نداره. لذا داره این فرضها رو میگه. فهاونا جهاتون سلاس، سه جهت داریم. یک یمکنن تجتمع فی الوجود او تفترق، سه جهتی که گاهی قابل جمع هم با هم در وجود در واقع، گاهی هم جدا میشن از هم. حالا جهت اول چیه؟ فراب ما احاط انسان به لغت من اللغات، احاطه داره. آقا بهش میگی میز، میگی میدونم معناش چیه. فرش میگی میدونم من، درخت میدونم معناش چیه. ربما احاط انسان به لغت من اللغات، فلا یشذ عن علمه لفظان لکنه لا یقدر علی تهجی و تکلم. تهجی اینجا به معنای ترتیب کلمات، گرچه تهجی یعنی حروف به اصطلاح حروف کنار هم چیدن که میگه این الف است، این با است، این جیم است که کنار هم میچینیم، مثلا میگیم درخت دال است، ره است، خ است، اینجوری تهجی. ولی اینجا تهجی به معنای به اصطلاح ترتیب کلمات، لکنه لا یقدر علی تهجی و تکلم، ولی نمیتونه تکلم کنه. یعنی صرف این که من لغت بدانم معناش این نیست که قشنگ میتونم جمله بسازم. بعضی موقع من نمیتونم اون معنایی که دارم رو جمله بسازم. این یک. و ربما تمحر الانسان فی البیان و سرد الکلام. این بیان و سرد الکلام چی؟ همون تهجی و تکلم میخواد بگه. و ربما تمحر الانسان در بیان و سرد الکلام لکن لا علم له بالمعارف والمطالب. قدرت خیلی خوبی داره. من الان بعضی از این شعرها رو میبینم، شاعر سخیف گویه، اقتدار چیدن و چینشش خیلی عالیه. حتما دیدید، من اسم نمیخوام ببرم، سخیف میگه، یعنی اصلا خیلی چیزای ناظر، اصلا گاهی میبینی اصلا چیزی در تهش نیست و گاهی غلطه میگه، ولی قدرت چینش کلماتش خیلی عالیه. ایشون میخواد بگه در عین اینکه چینش کلمات داره اما لا علم بالمعارف. ربما تمحر الانسان، فرض دوم. فرض اول چی بود؟ ربما احاطه. این یک جهت که در واقع یعنی لغت میدونه، میدونه لفظ مثلا میز برای چی اخذ شده، ولی نمیتونه کلمات بسازه، جمله بسازه. ولی بعضی ها میتونن جمله بسازن. اما ربما تمحر الانسان فی البیان و سرد الکلام، چینش کلام، لکن لا علم له بالمعارف والمطالب، فیعجز ان التکلم فیها بکلام حافظ لجهات المعنا که حاکن لجمال صورت الذی هو علیها فی نفسه. حالا که علم معارف نداره نمیتونه تکلم کنه به کلام. کدوم کلام؟ کلامی که تمام جهات معنا رو درست در خودش باشه، اون جهات معنایی که بتونه از واقع خبر بدهد. الان میخواد بگه به کلام حافظ لجهات المعنا. کدوم جهات معنا؟ که حاکن بله. که حاکن بله لجمال صورت الذی هو علیها فی نفسه، که حاکی از اون واقعی باشه. صورت میگه یعنی واقع، واقع خارجی، صورتی که التی هو علیها فی نفسه، در اون گونه که در خارج هست. پس بعضیا کلمات رو بلدن معناشیه ولی جمله نمیسازن، بعضیا جمله میسازن ولی معارف دستون، و برعکسش. و بعضی ها رو ما تبحر به کلام بله تبحر الانسان فی سلسله من المعارف والمعلومات ولطفت قریحته ورقت فطرته لکن لا یقدر الافصاح عن ما فی ضمیره. به فرض بعدی داره شما که خوب واقع رو یافته ولی بلد نیست واقع رو بگوید. پس یک فرض خود الفاظ بلده، یک فرض به اصطلاح میتونه کلمات رو قشنگ بچینه اما معنایی که بخواد داشته باشه که از حقیقت خبر داشته باشه کم داره. ولی یکی هست قشنگ بلد کلمات رو بچینه، ببخشید به اصطلاح بلده که اون دومی بلده که کلمات رو بچینه اما معنا دستش نیست. این فرض سوم معنا رو خیلی خوب یافته ولی بلد نیست خوب بچینه، میخواد سه فرض بکنه، یعنی میخواد سه عنصر رو باید در نظر گیره: لفظ، به اصطلاح معنی، حقیقت. سه، حقیقت رو خوب رسیده، یافته، فهمیده ولی بلد نیست اینو بچینه. ولی بعضی ما قشنگ میچینه اما بلد نیست به اصطلاح به واقع برسه. اینجا فرض سوم، ربا ما تبحر الانسان فی سلسله من المعارف والمعلومات، خیلی خوب معارف و معلومات داره. ولطفت قریحته و رقت فطرته، قریحه یافت واقع، قریحه که میگن چون قریحه یافت واقعش خیلی خوبه، و رقت فطرته، فطرت یافت واقعش خیلی خوب، قشنگ رسیده به حقیقت. الان بهش بگی 10 تا مطلب بلده، میدونه در مورد، اما حالا بگو بلد نیست توضیح بده. ولیکن لا یقدر الافصاء عما فی ضمیره، اما اونی که تو درون خودش داره که مثلا این 10 تا معنا رو یافته میخواد افصاء عما فی ضمیر کنه توضیح بده، بلد نیست، یعنی چی؟ کلمات نمیتونه خوب بچینه. و ای ان حکایت ما یشاهد من جمال المعنا و منظر البهیج، باز مونده و قدرت نداره حکایت کنه از اون چی که یافته، یعنی به تعبیری معنا رو یافته ولی قدرت بیان نداره. ولی بعضی ها قدرت بیان دارن معنا نداره، معنایی که به حقیقت برسه ندارن. دقت میکنه. خب الان عملا سه جهت پیدا شده، یه جهت حقیقت که باید تو معنا منعکس بشه، یه جهت معنا که توی لفظ، و یکی هم چی؟ خود وضع لفظه، وضع لفظ رو بس دست بشر وضع کرد. اما این دوتا احتیاج داره به چی؟ این دوتای دومی و سومی احتیاج داره به قوه مدرکه، مربوط به قوه مدرکه است. قوه مدرکه قوی باشه خیلی خوب، ضعیف باشه خب مشکل خواهد پیدا کرد در این جهات بلاغی مربوط به این دو جهت. فهذه امور ثلاثه، اولها راجع الى وضع الانسان به قریحت الاجتماعیه، قدرت وضع داشته باشه به قریحه اجتماعیش که لفظ وضع میکنه، اون اولی، اون اشکال نداره، اون برمیگرده به عنوان هم دادیم که کلا اموری که به اصطلاح به عنوان وضع داریم برمیگرده به پدیده اجتماعی است و قریحه اجتماعی است، عنوان به قریحه اجتماعی. اما و ثانی و ثالث چی؟ راجعان الان نوع من لطف القریحه، من لطف القوه المدرکه، برمیگرده به قوه مدرکه. خب حالا تا اینو گفتید در بلاغت سه عنصر رو در نظر گرفتیم، اون اولیش دست بشر مخلوقشه، اما این دو مهارت میخواد. اگر بشر در این دو جهت ضعیفه به دلایلی که خواهیم گفت، پس نمیتونه چون این سخن بلیغی که بتونه واقع اون گونه که هست را بگوید، نمیتونه. ولی خدا چرا میتونه؟ حالا میخواد این کارو بکنه. حالا چطور؟ یه انسان قوه مدرکش، خب ما میدونیم انسان اولا تو کارش خطا هست، یعنی اشتباه به واقع خوب نمیست، وقتی واقع خوب نرسید معنای درستی نیافته بخواد بگوید، این اشتباه. ولی گاهی هم انسان مطلب به صورت تدریجی براش حل میشه، یعنی چی؟ الان میبینید هزار سال فلسفه گذشته تا به اینجا رسید، هزار سال فیزیک گذشته مثلا به اینجا رسید، همه علمایی که ما داریم اینجوری جسته باید کنار هم چیده تا به یه جا برسه. اگر بگم اشتباه نکرده باشه، معمولا اشتباه داره، اشتباه هم نکرده داره تکامل میده، استکمالیه. در ما بشر اینجوریه، بشر این نیست که همون اول اون صد رو پیدا کنه، از همین یک داره شروع میکنه، دو سه چهار میره تدریج میره جلو، اون صد درصد براش حاصل نمیشه، جسته هست. اینم یک امر بدیهی است در ما، این رو یادتون باشه، باید بحثای بعدی بکنیم. ولی الان اینجا بگید الله میگه این که میبینی در کار بشر استکمال هم هست، تدریج هم هست. دو سوم که انسان محدوده، قدرتش نامتناهی نیست در ادراک، تا این ستاره در نظر میگیرید، پس واقع آنگونه که هست همه را به صورت معانی آنگونه که هستن، همه را که بخواهد به لفظ در بیاورد نخواهد شد، هیچ گونه نمیتونه مثل خود. اما در مورد خدا انشاءالله عرض میکنیم چه خبره. فازی امور ثلاثه، اولها راجعان الى وزن انسان، و اما ثانی و ثالث راجعان الى نوع من لطف القوت المدرکه و من البین. حالا که میگه به قدرت مدرکه و به قوه مدرکه، ادراک انسان هم محدوده، هم خطا داره، هم استکمال، این ستا. و من البین ان ادراک القوه المدرکه منا محدودتان مقدرتان لا نقدر على الاحاطه بتفاصيل الحوادث الخارجيه و الامور الواقعيه بجميع روابطها. ما میتونیم این روابط بی‌نهایت آیاتون باشه، اگر تو بحث‌های فلسفی تو بحث‌های دیگر توضیح میدن، ما روابط یک شی تا بهش میرسی لوازمش تا بی‌انتها میره، حتی یک شی که میگه بی‌نهایت در بی‌نهایت به توان بی‌نهایت به توان بی‌نهایت، گهگاهی بعضیا گفتم میخوان توضیح بدن روابط اینقدر زیاد. خب اینجور که میشه، ما درسته 100 تا 200 تا 1000 تا، ولی اگه بی‌نهایت بشه میتونیم حساب کنیم؟ نمیتونیم، توان نده، محدودی. لذا میگه چی؟ قوای ادراک و قوای مدرکه منا محدودتان مقدرتان لا نقدر على الاحاطه به تفاصيل الحوادث الخارجيه والامور الواقعيه به جميع روابطها، اینو نمیتونیم. یک، فلسنا على امن من الخطا قط في وقت من الاوقات. از یه طرف هم یه برگه امنیت بدیم که آقا امنی در از خطا چنین چیزی هم وجود نداره. فلسنا على امن، در امن نیستیم از خطا هیچ وقتی از اوقات. دو، و مع ذلك فالاستكمال التدريجي الذي في وجودنا ايضا يوجب الاختلاف التدريجي في معلوماتنا اخذا من النقص الى الكمال. از یه طرف هم استکمال تدریجی که ما داریم که جسته جسته هی اضافه میشه، ما از نقص بزنم دیگه، اول یه مطلب رو درست کردیم، بعد تونستیم کنارش دو مطلب اضافه کنیم، بعدش سه مطلب دیگه، بعدش همینجوری اینا. فالاستکمال تدریجی که در وجود ما هست، که ما معمولا ما یه وجود تدریجی الوجود هستیم، جسم حدیث روحات البقایی که میگن تدریجی الوجودیم حتی در علممون، ایزن یوجب الاختلاف تدریجی فی معلوماتنا، معلومات ما هم تدریجیه، اخزم من النقص الى الکمال. تا اینو گفتید، فایو خطیب اشتق و ایو شاعر مفلق فرستهو به اصطلاح لم یکم ما یعتیه فی اول امره موازنا لما تسمح بهی قریحتو فی اواخر امره. هر خطیبی رو بگی، خیلی هم شاعر مفلقی هم باشه، از هر جهت قدر باشه، میبینید آهسته آهسته داره پرورش پیدا و پخته تر میشه، اول کمی پخته است، بعد پخته پخته تر و پخته تر، اینجوری میشه شاعر، اینجوری بینید جلو. این نیست که از اول پختگی نهایی داره، میگه باز اینم که نگاه میکنید چه خطیبی هست که به اصطلاح در ابلغ باشه، اشتق به معنای ابلغ بلاغت، و ایو شاعر مفلق فرزده، و هر شاعر مفلقی رو که در نظر بگیری فرزده، و لم یکم ما یعتیه فی اول امره، اون که اوائل داره شعر میگه موازنا لما تسمع بهی قریت و فی اواخرم، اون چی که با در آخر میگه، یعنی تدریج باعث میشه اولش ضعیفه بعد کم کم پخته میشه. فلو فرزنا کلاما انسانیا ای کلاما فرزنا لم یکن فی مأمن من الخطا من الخطا، هر کلام انسانی در زمین در امان نیست از خطا، لفرض عدم اطلاع متکلمی به جمیع الاجزاء الواقع و شرایطه. این حرف حرف خیلی دقیقی است در جای خودش، ما قبلا هم تو بحث‌های فلسفی رو از توضیح دادم، ما بعضی از اینا رو میگیم تا لوازم صدتا میگیم، اما لوازم بی‌نهایتش رو میتونیم بگیم نه، لذا نمیدونیم اون لوازم بی‌نهایتش بعداً به کجا میکشه که اون با اون لوازم دیگری مطلبی که میگیم با هم میسازه یا نه. دو مطلب بلدیم، لوازم 10 تا از لوازم رو گفتیم، الان احساس ما با هم منافی نیست، اما اگر ادامه بدیم با لوازم صدم یا هزارم برسه یه دفعه میبینید تو منافی هست، پس یه خلل تو کار هست. نمیفهم یعنی کی در امان آدم بتونه بگه لوازم تا بی‌نهایت رو میفهمم اصلا با هم مناقض نیستن، در اولیات پایینی نه، در مراحل بعدی که تفصیل میشه. بعدن من توضیح میدم ما بعضی از جاها در یه جاهای در امنیم، در امانیم، میگیم خود علامه معتقده در جاش که در مسائل اولیه بدیهیات اولیات اونها در امنیم، بعضی از مسائل اولیه در امنیم، نه در جای خودش. فلو فرزنا کلام انسانی ای کلام فرزنا لم یکن فی مأمن من الخطا، چرا؟ لفرض عدم اطلاع متکلمش هر کی از که یک کلامی رو گفته به جمیع اجزای الباقی و شرایط، نمیدونه این تا کجا میره. این رو علامه اگر همین اینجا گفت، اگر هم اونجا استفاده میکرد به صورت من مثلی سوره سوره، یا تو از ما تو سوره چیکار کردیم؟ گفتیم نفس یک سوره رو میگه، خب یه سوره کوتاه است، خب گفتیم تمام شد. ولی اگر کسی میخواد بدونه، باید بدونه تمام لوازمش تا بین آیت چیه و همین یکی به همه سوره ها گره خورده، ولو یک سوره است تمام حقیقت به هم گره خورده است. لذا شاید کسی یک تیکه بگه، اما همون یک تیکه باید تمام لوازمش میدونه تو این در این زمینه تونسته گره بزنه. اون به صورتن یه توضیحی دادم، ان شاء الله بازم باز میگم. اون به نظرم خیلی میتونه این بحثی که ایشون گفته به درد اونجا هم میخوره. اولا پس ببین، لم یکن فی مأمن من الخطا اولا، و لم یکن علا حد کلام سابق، از طرفی هم کلامش نمیتونه به اندازه اون کلام سابقش باشه، سابق و لاحقش با هم فرق داره تدریج. ولم یکن علا حد کلام سابق ولا زنت کلام لاحق، بل ولا اول و یساوی آخره، و لم نشعر بذالک لدقت الامر. میگه که یقینا این کسی که شاعره اولش با آخرش یک جور نیست، ولو ما نتونیم متوجه بشیم که این به اصطلاح این تکامل در کارش هست، ما دقت داره ظرافت داره ما نفهمیم. مثلا شاعر میبینیم خب این شعر جوانیش این شعر پیریش فرقی نداره، هر دوش یک جور خیلی قویه، ما اینجوری احساسمون. ولی کسی اهلش باشه میگه ببینید این خاصیتش میدونی چیه، این پخته شد تا به اینجا رسید. مثلا اینا چی بگیم خود بلم اشعار بذالگ لدقت الام، از بس رقیقه از بس ظریفه ما نتونیم برسیم. لکن حکم التحول و تکامل اما هر انسان در تکامل لذا پخته و پخته تر میشه. یه بحثی است در جای خودش تو انسان، یه واقعیتی است. انسان همیشه هر چی که داره میگه حتی همون قبلی رو تکرار میکنه موجب پختگی میشه، یعنی توجه دوباره به حتی اون موجب پختگی. دقت کنید چه عرض میکنم. اینا این دو. خب اگر اینه انسان اینجوریه و اگر این شد نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که انسان نمیتونه کلامی مثل کلام خدا بیاره. اما کلام خدا چجوریه؟ به علم ربوبی وصله، به بی انتها. اون علم بی انتها به صورت معنا در آمد، بی انتها، و اون بی انتها به صورت لفظ در آمد. و این لفظ محدود چقدر باید هنرمندی که ما الان بر ما واضح نیست. تبیان لکل شیء دو تفسیر داره، یه معناش میشه تبیان لکل شیء یعنی چی؟ یعنی لکل شیء در هدایت، که خود اینم تا بی نهایت معنا داره، معنا داره. یادتون باشه این تا بی نهایت. اگه خود یک تبیان لکل شیء یعنی همه چیز، حتی صحبت هدایت نیست، همه چیز خرد و ریزه، خرد و درشت. اگه اینو بگید که اینم در روایات اهل بیت و از قرآن هم میشه فهمید و اگر جدی پی بگیریم اینه، این دیگه چجوری تو این الفاظ گنجونه شده برای ما ناپیداست. معصوم میتونه بفهمه ولی ما نمیتونه و ما هم احتیاج بهش نداریم. ما میخوام چیکار کنیم؟ میخوام اینو بگیم، اینو میخوام به تعبیر دیگر بلاغت حقیقی. الان به لفظ حزل آورده توضیح میده، بلاغت حقیقی اینه که بتونه واقع رو خوب بگه، و الا اینو شوخیه، واقعیت نیست. نه حالا 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 اصلش اول نه نه من میخوام چی رو، نکته ای که ایشون میگه به نظرم خوبه. اصل حرف چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چی شده که بشر نمیتونه، از دست بشر بر نمیاد ولی این صورت گرفته. به تعبیر دیگر بعد میگید خب چجوری بشر برسه یه چیز، الان یه حرفه که برسه که این از کجا این بلاغتش به حد نهایت این یه چیز. یه وقت الان من سوالم اینه، اساساً در خود قرآن چی میگذره که مثل پیدا نمیکنه؟ واسه اصلاً چه از میکنه؟ چیه که مثل پیدا نمیکنه؟ وصل به علم ربوبی بودن یک، تمام علم ربوبی صورت معنا در آمدن دو، و در این الفاظ به تمامه آمد. یعنی به تعبیری خدا نباید نمیگه که من نتونستم همه اون چی که بود رو بگویم، همه اون چی که بود رو گفتم. ببینید اینا اینجوری که حالا ولو بگیم تبیان لکل شیء در هدایت، دیگه بیشتر از این نیست که واضح است. تبیان لکل شیء در هدایت، هدایت هم بی‌نهایته، مگه به یک جا میسته؟ دقت میکنید؟ حالا که اگر اینه تبیان لکلشه چجوری اومده تو این الفاظ؟ خداوند با این سبکی که میگیم افزونه بر این که در لغت عربی هر آنچه لغت دانان قدر میدونه خدا میدونه، بلکه بالاتر میدونه نسبت به آنها، چون میدونید که توان لغت دانان عربی باز اصل وضع چیزی است در بین مردم هست، چیزی اما اونا خبر داشته باشن چیز دیگری است، ولی خدا همه رو خبر داره، یک در معنا هم همه رو میدونن و وصل به حقیقته. چرا؟ توضیح میده به دلیل اینکه قرآن اصلا وصل به ام الکتابه و ام الکتاب چیه؟ حقیقت اصلی عالم. خب اگه اینجوری شد همه چیز در خود داره دیگه، چیکار میکنه؟ این کاری که میخواد بکنه به علم روحی وصلش میکنه و بعد میگه چون این چیزی تا شد اصلا مثل نمیتونه پیدا کنه، اصلا معنادار نیست مثل پیدا کنه، این مال خداست. بحث تعدی، حالا اول من اینو درست میکنم بعد من میگم تعدی چجوری، تعدی بالبلاغه را اینجوری میکنم. من اول بعدن که نظر خودم رو میگم، من اول میخوام اول بیان علامه حل بشه. ببینید یکی از چیزایی که مباد درست کنه، اول ببینید علامه چی میگه، به چی اشاره کرده، من توش لطفای خیلی فراوان میبینم، اما این با این تعدی و بلاغه رو درست میکنه. تعدی و بلاغه رو با توضیح بدید آقا چه خاصیت های بلاغی داره، چه ابتکاراتی قرآن داره و چطور خود عرب نتونست بیاره این رو. علامه قبلا گفته عربی که خودش در این زمینه مدعی بوده و خدا هم اینا رو تحریک کرده، عصبیت هم دارن، نتونستن مثل این بیارن، اینو به این شکل آورده و بعد میگه عرب اربا میتونست و الا الان اصلا خبری نداره، اصلا این نمیشه، مال عرب ارباس، عرب ارباس از دستش بر نمیاد. ولی ایشون توضیح میده، در جای خودش هم توضیح داد، الان هم باز میگه مثل گفت قرآن نگفت فقط تو بلاغت، ولی من تو بلاغتش رو بخوام توضیح بدم اینجوری میگه، میگه اون عرب اربا بود، عرب اربا خود توانش نداشت. چطور؟ خیلی اقتدار داشت، از این طرف هم عصبیت داشت، یعنی تحریک میشد در عصبیت، یقینا باید میآورد، خدا تحریکش کرده در عصبیت، ولی عرب اربا نتونست بیاره. ولی میگه فقط بحث من الان سر بلاغت نیست، این مال عرب ارباس، علامه میخواد این کارو بکنه و بلاغت هم فقط در حد این نیست، به این نکته ها هم وصله، داره نکته رو درست میکنه. اولا بیان ایشون اینه مثل قرآن چرا نمیشود آورد و چرا بلاغت تحدی میشود، که تحدی رو توضیح داد، تحدی رو خوندیم دیگه، اول هم این بیانی که الان گفتم مال علامه است، این بیان رو اول گفت تمام کرد، الان میخواد اون لطف مسئله رو بگه، چرا مثل قرآن در بلاغت نمیتونیم داشته باشیم. این دیگه داره اوج میگیره، نه فقط در حد تحدی اون شخص، به تحدی مال عرب اربا بود، خودش گفته برای اعراب بعدی که مخلوط شدن مختلط شدن و بعد غیر عرب ها که اصلا اینجوری نباز، برای همین بعد توضیح میده وقتی ادعای قرآن این است که اگه میتونید مثل قرآن بیارید جن و انس، اینجا دیگه یقینا مسئله بلاغت نیست، اصلا صحبت بلاغت نیست، صحبت عدم اختلاف است، تحدی به عدم اختلاف، صحبت به اصطلاح چند تا مسئله که ایشون گفت مثل رسول الله این رو آورده، چند تا داشتیم خوندیم. لذا علامه طباطبایی معتقد نیست اساسا تحدی قرآن فقط بلاغت، میگه نیست اینجور، و بلاغت مخصوص کی بوده؟ عرب اربا بوده، این تعبیر علامه اینه، اینجا هم گفته، چند جای دیگه هم اینو گفته، توضیح داد، بیان علامه اینه، اونو تمام کرد، حالا لطفش چرا در بلاغت هم حتی کسی نمیتواند مثل قرآن بیاورد، دلیلی که داره اینه علامه، این نکته لطف داره، من این لطفش رو نمیخوام حذفش کنم، اینو باید نگه داریم. خب حالا توضیحشون این از جهت اونها، اما از نظر قرآن و الهازا فلو اثرنا علا کلام فصل که لا حزل فی و حد الحزل هو القول بغیر علم محیط، حد این جد نیست، چقدر زحمت افتادم میگفت که چقدر وقت دارم که این حد این جد چیه، جد دل معنا کردم، بنده خدا میگفت که هر چی دست من بدید معنا کردم، همین جورم که الان دارم معنا میکنم معنا کردم، ولی جد گرفتم و حلش کردم، بابا این حده، حد الحزل، تعریف الحزل، با چه زحمتی فهمیدم بابا این حد، هر جام گشتم دیدم هیچ جام خبری نیست، یعنی یه جای دیگه، فقط علامه یک جای توضیح داده خیلی به دردش میخوره، اون المیزان جلد 5 صفحه 382 توضیح این مسئله رو که الان میخوام بدم داده، حد الحزله. بحث حز حز به معنی شوخیه. علامه میدونی چی میخواد بگه؟ میگه اگه کسی یه حرفی بزنه همه انسان‌ها چنینن، ولی منظور اینه که یعنی 70-80% این شوخیه، اسمشو گذاشته همه انسان‌ها، شوخی داره میکنه. شوخی که ایشون میگه منظور چیه؟ کلام داره میگه. گفت آقا انسان‌ها معمولاً چیزی میگه انسان‌ها همه اینجوریان. بعد ازش میپرسی همه انسان‌ها یعنی او 70% دیگه، این که تسامحه که گفتی همه انسان‌ها. چون این کلامی رو ایشون میگه کلام هزله. کسی که بخواد یه همچه کلامی بیاره تسامح میکنه حرف میزنه، شوخیه بابا، این جدی نیست. این حرف که ما گاهی است یه نفر یه حرفی میزنه ما قبول نداریم، این شوخیه. شوخی نه یعنی داره شوخی میکنه، شوخیه، این جدی نیست که. علامه این تعبیر اینجا که تعبیر هست در قرآن به اصطلاح انه لقول فصل و ما هو بالحزل، علامه این رو اینجوری معنا میکنه، قول جدا کننده حق و باطله، شوخی نیست و خیال کنی یه دفعه داره من مسامحه میکنم، جدی دارم میگم، به این اشاره میکنه. و بعد ازش نتیجه میگه، و بعد این حرفشون اینه، میگه خب گاهی تسامح میکنن، گاهی هم جهل داره یه حرفی رو میزنه، خیال میکنه برای همه محیطه، احساس میکنه نه واقعا من همه انسان ها رو نگاه کردم گفتم همه انسان ها اینجوریان. اگر دیدید دیگران گفتن دو جهل دارن، این حرف شوخی واقعی نیست، ولی خدا اصلا تو کار شوخی نیست، همش داره حق رو میگه، جدا کننده حق و باطله، کلام فصله و درش هیچ هزلی نیست. هزل به چه معناست؟ هزل چیه؟ القول به غیر علم محیط. شوخی اون قول و کلامیست که به اصطلاح در چیزی صحبت میکنه احاطه بهش نداره، حرف میزنه، اینو میگن هزل. همین توضیح دو تا مثال گرد، این دو مثال رو ایشون توضیح خودش داره، صفحه المیزان جلد 5 صفحه 382 بحث تسامح رو میکنه که مثلا گاهی ما اکثری رو کلی در نظر میگیریم، گاهی به خاطر محدودیت گمان میکنیم احاطه به واقع داریم و حالی که واقع نداریم. فانما هو مبنی علی التسامح فی بعض الجهات والجهل فی بعض الجهات و هو من الحزل. این قدر نا الان نهید بالواقع ثم نطبق کلام علی. اگه ما میتونستیم به واقع برسیم و کلامش رو تطبیق بدیم، این شوخی کرده، واقعیت نداره که، این حرفش مطابق واقع نیست. فهذا حال و کلام الانسان المبنی علی ما یحصل عند من العلم، که علم انسانی اینجوریه. اون بحث اونجا خیلی به درد اینجا میخوره، اون نگاه کنید. و اما کلام الله سبحانه فمن الواجب ان نجل له به اصطلاح ان هذه النقیزه، این نقیزه درش نیست، و هو المحیط به کل شیء الماست، لذا هزل نیست. وقد قال تعالی فی صفت کلامی انه لقول فصل و ما هو بالهزل. ما هو بالهزل رو به حسب این کلام فصل، خب کلام جدا کننده از شوخی نیست، مگه خب دیگران مگه دارن شوخی میکنن؟ خدا میگه شوخی نیست. خب الان این همه کتاب نوشتن در فیزیک، شیمی، نمیدونم در فلسفه، اینا مگه شوخیه؟ الله میگه شوخی اینجا یعنی چی؟ یعنی کلامی بگه که از سر احاطه به واقع نباشه، این شوخیه. انه لقول فصل، فصله و شوخی نیست که خیال کنیم مثلا دارم حرفی رو میزنم، حالا یه چیزی گفتیم یه کمی هم اشتباه بود، اشکال نداره. اینو میگه شوخی، الله میگه اسمش میگه شوخی. میخواد بگه ما هو بالهز بعد از کلام فصل قرار گرفته، این تعبیر قرآن انه لقول فصل و ما هو بالهز، بعد از این قول فصل قرار گرفته، معنی هزل یعنی این، یعنی غیر واقعیه، ما میگیم شوخیه. این ادبیات شوخی رو ایشون داره اینجوری، هزل داره اینجوری معنی. لذا میگه چی؟ و حد الهزل، تعریف هزل چیه؟ هو القول به غیر علم محیط. علم محیط نداشته باشه اینو میگیم چی؟ هزل. واضح است چیکار میکنه. خب حالا بر اساس چقدر وقتمو گرفتین تا این جد دل هزین جد چیه؟ البته همینجوری معنا کردم، گفتم جد و حقیقت هزل این است که این گونه است، ولی میدونم میگفت یقینا میدونم این حد دل هزل، نمیدونم چرا اینجوری شد تو نسخه ها حد هرچی هست اینجوری اومد. علامه این نقطه رو گذاشت از باب به اصطلاح قلب از بس بگار میره این نوشتم، ولی نه ایشون داره تعریف میکنه. نگاه کنید صفحه همین المیزان، گرچه میگم میخواید اینجوری هم معنا کنم، من براتون معنا میکنم. و جد الهزل یعنی حقیقت هزل این است که چی؟ علم غیر محیط است. واضح است، ولی جد نیست. بنده خدا هر نسخه‌ای به من بدید من براتون معنا میکنم. حالا ما همینجوری معنا کردم، ولی میدونستم بابا اینجوری نیست، این چیزی اینجا هست. آخرش متوجه شدم با این حد الحزن اونجا نگاه کردم دیدم منظور تعریفه. خب باشه، طبیعی چی شد؟ ولا هازا فلو اثرنا علی کلام فضل لا هزلفی و لختلاف یعتریه لم یکن کلامن بشری. اگر دیدیم اینجوریه کلام بشری نیست، پس اصلا این سنخ اصلا از دست بشر بر نمی آید، این مال خداست، با علم ربوبی حق میشه اینو معنا کرد. البته ادامه داره الان میگه، انشالله میخونیم. این لطفی داره برای کسی که میخواد حقیقت قرآن رو بفهمه و نوع نگاه به قرآن، چون از درش یک بحثای روشی جدی در میاد. علامه در صفحه 73 یه چیز رو اشاره کرد خیلی عجیبه، همین بحث روشی که از دل این در میاد و میگه تفسیر قرآن به قرآن رو باید بر همین جدی گرفت. اون رو نگاه کنید، از دل همین بحث خیلی مهمه، بحث خوبی است. و انشالله است. و السلام علیکم و رحمت الله. چون ادامه میده متن کی رو میاره، از همین به اصطلاح کسانی که تو علم معانی بیان نوشتن توضیح میاره. علم معانی بیان توش اینا گفته شده و یک گره میخوره به واقع و معنا، صرف لفظی نیست. فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت کلام فصیح آن است که گویا باشد آنچه که هست را بگوید. اشکال نداره، خیالی اصلا مشکل نداره. صحبت اینجاست، کلامی که بستر کلام، کلام واقع است. ببینید یه نفر میخواد واقعیتی رو به شما بگوید که محل قرآن، کلام بسترش اینه. یه وقت بستر اینه، خیالاتی رو میتونید داشته باشید توضیح بدید، اون اصلا بس نیست. الان واضح است صحبت در بستر قرآنیش اینجوریه، کتاب هدایت میخواد واقع رو به شما بگه، شما میتونید مثل این بیارید. اصلا بلاغت همینه، میخوام به تعبیر بلاغت هر جا، من اتفاقا میخوام اینو بعدا توضیح میدم، بلاغت هر جا منوط به خودشه. بلاغت هر جا منوط به یه وقت میگید آقا من اصلا میخوام قصه بسازم، واقعیت رو نمیخوام بگم، قصه میخوام بسازم، اونجا بلاغت منوط خودشو داره. اما یه وقت میگید من میخوام کتاب هدایت باشه و بلاغت داشته باشم، بیارید. اصلا همین علامه توضیح میده، اصلا معانی بیان برای همینه. اصلا بیان برای چیه؟ بتونه به احسن وجه آنچه که مقصود است را بگوید. مقصود هر چه باشد در هر جایی، اگر کتاب الهیه، در بحث هدایت، تو بحث مثلا ما بعضی ما میریم اصلا بحث اینجوریه، مقصود چیه؟ مقصود اصلا قرار نیست واقع گفته شود، قرار است داستانی است پدید بیاید. بله دیگه، اصلا تمام شروع این کار میخواد بکنه، میگه اصلا ادب، اصلا بحث بلاغت همیشه اینه، بیان مقصوده، بیان مقصود به احسن وجهه. مقصود الان چیه؟ هدایته. شما به احسن وجه بکن و این اصلا اصلا جور در نمیاد. شما دارید چیزایی میگی اصلا جور در نمیاد، شما دارید ترهات اینا، اینا که ترهات، اینا که اصلا هدایت نیست که. قرآن که میگه مثل من بیارید، مثل من در هدایت، چون ادعای هدایت داره.
بس خارج نری مطلبی
که من
احساس کنم من بنده اشتباه نشده. چیه؟ تو حمله اولی فهمده گره، گره مفهومی است، بس گره ذاتی نیست.
بله.
مطلب دوم فهمودی که در حمله های فقط صحبت ذات و ذاتیات است و بحث لوازم ذات مطرح نیست.
این توضیح رو من همونجا جام نوشتم. ذات و ذاتیات یعنی همون به اصطلاح مفهوم، چون اصطلاح آقایونه، یعنی الانسان انسان است، میگم ذات، ذاتیات الانسان حیوان است و بازم مفهومی. لذا من تو اون بحث خودم نوشتم ذات و ذاتیات در فضای مفهوم. چرا؟ چون لفظ ذات و ذاتیات اصطلاح رسمیه بین این آقایون. منظور از ذات یعنی خودش و ذاتیات یعنی به اصطلاح اون بخش هایی که جنس و فصلی که درش قرار میگیره.
مشکل نداره استاد، وقتی من اونجا فقط گره چیز گفتم بس رو ذاتیات نیست،
آره دیگه،
ذاتی پس با شامل چیزای دیگه هم بشه، در حالی که اینجا میگه شامل مثلا لوازم ذات،
لفظ ذات و ذاتیات که میگه باز همین معناست، یعنی به تعبیری ذات و هر آنچه که در درونش خوابیده، مثلا واجب الوجود توش چی خوابیده؟ وجوب و وجود مثلا.